أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون در قواعد استمداد از حق تعالی و ارتباط با معصومین علیه السلام و استفاده از محبت اونها، توسل به اونها بود که گفتیم که مهمترین شرایط خودشناسی هست و شناخت آفتها، این که بدونیم در حرکت ما به سمت خانواده آسمانیمون چه چیزهایی به ما کمک میکنه که ما رو زودتر به خانواده آسمانیمون ملحق بکنه، چه در دنیا و چه در آخرت، و اینکه چه چیزهایی مانع میشه از اینکه ما به خانواده آسمانیمون ملحق بشیم. گفتیم باید دشمنانمون رو بشناسیم، به خصوص دشمنانی رو که عاشقشون هستیم. یعنی گاهی وقتا میگن شخص کافر، منافق، مشرک، شیطان، میگه خدا لعنت کنه، ولی گاهی وقتا وقتی میگه خدا لعنت کنه شیفتگی شدیدی نسبت به همین دشمنان داریم. از این دشمنان خطرناکتر دشمنایی هستن که درونی هستن، مثل نفس خودمون. حالتها، اخلاق، خصوصیات نفس خودمون رو خیلی وقتا ما به شدت علاقه داریم بهشون، شیفتگی زیاد داریم بهشون و عاشقانه مارها و عقربهایی که در وجود ما پرورش پیدا کردن، کینه ها، حسادت ها، تکبر ها، زودرنجی ها، خودخواهی ها، اینها که در وجود ما روش کردن رو بسیار شیفتشون هستیم، دوستشون داریم و پرورششون میدیم در وجود خودمون. این دشمنان خطرناکترین دشمنان ما هستن، دشمنانی که ما متنفریم ازشون، نسبت بهشون موضع گیری میکنیم، ازشون فرار میکنیم، اینها خب به راحتی سراغ ما نمیان. اما چیزهایی رو که عاشقشون هستیم به راحتی نمیتونیم ازشون جدا بشیم. انسان وقتی شیفته دشمن خودش میشه، عاشق دشمن خودش میشه، اون موقع هستش که به زانو در میاد و به راحتی همه وجودش رو در اختیار دشمن قرار میده. برای همین هم حضرت فرمود عدوک نفسک، دشمن ترین دشمنان تو خودتو هستی، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. هیچ چیز به اندازه تمایلات ما، کدوم ما؟ اون ما طبیعی، اون ما غالبی نیست. آرزوهاش، هوسهاش، برنامه ریزیهاش، مشغلهاش برای من فطری، من آسمانی، منی که فرزند اهل بیت هستم بسیار خطرناک. لذا باید این فرزند حواسش باشه مهمترین برنامه ریزیهاش روی مرکب بدن، روی مرکب نفس، روی مرکب قالب فقط ملحق شدن به خانواده خودش باشه. هر کسی دوست داره کنار خانواده خودش، اصل خودش و ریشه خودش باشه. ما تلاشمون این باشه که به پیامبر آل ملحق بشیم، به خدا برسیم، از بهشت هم عبور بکنیم بالاتر از بهشت. وقتی که برنامه ریزیمون این باشه دیگه، این بچه چموش، این مرکب چموشی که جنسیت هست، قالب هست، زنانگیست، مردانگیست، کمالات جمادی و نباتی و حیوانیست، اگر ما اون اشتمون بیفته، اینها نمیتونن برای ما دیگه برنامه ریزی کنن. ما گرفتارمون این هستش که عقلمون و فوق عقلمون داریم دست این بچه ها. داریم چند تا بچه هوسباز شیطون میشینن برای بخش اصلی وجود ما که بخش ابدی ماست برنامه ریزی میکنن. لذا همیشه به این بخش میگن که شماها به درد نمیخورید، حالا وقت نداریم، حالا بعدن، و سهم کمی از اون چی که باید گیر ما بیاد گیر ما میاد. میبینیم که از عمر 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله و 50 ساله ما بیشترین بهره برداری رو بخش قالبی و جنسی و طبیعی ما کرده و کمترین بهره رو فطرت برده، یعنی بخشی که فرزند محمد و آل محمد علیه السلام هست. اگر یک کسی اینو باور نمیکنه، همین الان میتونه بسنجه، همین الان، تو همین الان که من دارم میگم و اون داره میشنوه، هر کسی که میشنوه این بسنجه، ببینه، باور کنه، ببینه که الان اونسش، حرکتش، رفت و آمدش با خانواده آسمانیش بیشتره یا با خانواده زمینی و طبیعیش. دلدادگی هاش، وقت گذاری هاش، برنامه ریزی هاش برای خانواده آسمانیش بیشتر یا خانواده زمینیش، برای جاودانگیش بیشتره یا طبیعتش. این کاملا مشهود است که ماها حقمون خورده شده واقعا، و یک من ناجنس، یک من بدجنس که من طبیعی ماست، حق من فطری و من الهی ما رو خورده، سالهاست حق خوری کرده، دزدی کرده، غارت کرده، خیانت کرده، تجاوز کرده، و ما هم متاسفانه چون از خودمون هست، شیفتش هستیم، عاشقش هستیم، بهش باج زیاد میدیم، باج میدیم بهش، مداهنه میداریم. یکی از گناهانی که هست در اخلاق مداهنه است. مداهنه یعنی دهن، روغن مالی کردن. تو فارسی میگیم چی؟ شیر مالی. ها میگن شیر مالید سرش. یعنی چی؟ یعنی سرش رو شیر مالید. یعنی چیکارش کرد؟ گول زد. مداهن یعنی آدم با خودش همینجوری سر خوش شیره به ماله، روغن به ماله، شیره به ماله، هی معاقبه نکنه خودشو، نترسه از بدیهای خودش، از دشمنی که عاشقش هست و داره ذره ذره وجود انسان رو میخوره اصلا نترسه. توی این حیوانات یه زن و شوهری هستن، یه جفتی هستن، رو نمیدونم کدوم حیوان بود، یادم رفته اسمشو، اینو مستند نشون میداد. این جفت وقتی به هم میرسیدن، وقتی به هم نزدیک میشدن، ماده نره رو میخورد. نره با شیفتگی نزدیک میشد، ولی تا میومد به خودش بیاد خورده شده بود. خیلی جالبه، میخوردش میره پی کارش. بنابراین ما عاشق دشمنایی هستیم که با شیفتگی، با ذلت خودمونو میدیم در اختیارش قرار میدیم، این ما رو بخور. از بس ترسویم، از بس قدر خودمون نمیدیم، از بس قیمت خودمون رو نمیدونیم، ذلیل شدیم، خار شدیم، باج زیاد دادیم. از بس ترسیدیم، از بس هی تو سرمون زدن، قیمت اصلی خودمون لو نرفته، مشخص نشده این قیمت. داستانی رو که شاید چند سال پیش تعریف کردم که یک آقایی بود، اربابی بود که به مسافرت میرفت، با غلامش و بچه کوچیکی داشت و ثروتش، این مال و تجارتش هم همراهش بود. این غلام تو راه یه دفعه طمع ورش داشت و آقا رو کشت، ارباب رو کشت، بچه‌ش هم برداشت بود، غلام این بچه‌ش هم بزرگ می‌کنم، مالش هم کشید بالا. خب این مالو کشید بالا، شد آقا، خودش شد آقا، این بچه غلام شد دیگه، نمیدونست که این به این بچه هر وقت بزرگ این اربابته، این اربابته، شده بود غلام. خیلی هم عاشق اربابش بود دیگه، چون ارباب بهش چی داده بود؟ قضا داده بود، جا داده بود، پناه داده بود، لباسشو تعمیم میکرد، شکمشو سیر میکرد. بزرگ شد تا یه وقت یه کسی بهش که بابا این بابای تو رو کشته، این مال و تجاره که الان در اختیار اینه، منتش سر تو میذاره، یه هزارمشو میده به تو، مال خودته، این قاتله، بابای اصلی تو کسی دیگه است. ما دقیقا با بخش نفسانیمون این کارو کردیم. چوپان های اصطلاحی دارن، میگن اگر گرگ به گله بزنه، زرنگ گرگ بعضی از گوسفندا رو میدره، یکیشون رو میخوره، یه مقداری چند تاشون رو میدره، چند تاشون رو نمیکشه، روشون سوار میشه، حالت چنگی بهشون میندازه، حالت خفگی بهشون میده، ولشون میکنه، نمیکشدشون. این گوسفند اونقدر زیر دست گرگ تحقیر شده که دفعه بعد وقتی که گرگ حمله میکنه، وای میستن تا این بیاد بدره و بخوردشون، چون دیگه شخصیتی نمونده براشون. فاستخف قومه فاتاه، قرآن ناکوی میگه فرعون چجوری میتونست این همه میلیون ها آدمو به کار بگیره، اون اهرام بزرگ مصر رو ساختن و اون همه کاخا، فهمون تو سر قومش میزد، خارشون میکرد، اونها مطیعشون میشدن. ما خار بخش حیوانی هستیم، اونقدر بخش حیوانی تو سر ما زده، اونقدر احساس شخصیت نداریم در مقابل، یعنی وقتی میگیم مثلا خانواده آسمانی، از هزار نفری که میشنون بچه امام زمان هستن، شاید یه نفر احساس شخصیت بهش دست بده، بقیه همینجوری یه جوری نگاه میکنن، حالا آقا امام زمان بابای ماست، مثلا فاطمه زهرا مادر ماست، نمیدونم پیامبر و اهل بیت اصل ما هستن، خدا ریشه ماست، اصلا ذلیل شده، 20 سال 30 سال کولی داده، غلام بوده، بردگی داده به بخش حیوانی، اصلا وقتی بهش میگه بابا تو اصلا باید سوار این بشی حرکت بکنی، این حق تو 20 سال 30 سال 40 سال خورده، نمیتونه وایسه جلوش. نمیتونه بگه من بچه امام زمانم، اصلا اجازه نمیتونه تو من از اون جدا بکنی. یه این سوار آرزوهاش نمیتونه بشه، سوار اون نفسی که اون خصوصیاتو داره اصلا نمیتونه بشه، جلو شیطان اصلا نمیتونه قد علم کنه، اسیرشه، عبدشه، بندشه. تا یه وسوسه میندازه قبول میکنه، تا یه اصلا نمیتونه وایسه بگه تو این چی داره تو ذهن من میندازی، این خیال چیه، این خواب مزخرف چیه، تو اومدی به من بگی. یه آدم زیرک قشنگ میدونه این خوابی که الان دیده و ریختدش به هم، این خواب مال شیطانه، این فکری که الان اومد لهش کرد، تحقیرش کرد، حساسش کرد، این خواب خواب شیطانه، این فکر شیطانی هستش، میدونه مال شیطانه. میگه نه، این داره قیمت منو میاره پایین. یادم زرنگه وقتی میره بازار بهش میگه خب حالا مثلا این گل چند؟ میگه آقا این خیلی بخرنش 1000 تومن. میگه خیلی زرنگی ها، 1000 تومن میزنه تو سر مال، مالو میخواد بچنگت در بیاره. این وسوسه ها، خواب ها، افکار پلیدی که دائما میزنن تو سرش قیمتشو میاره پایین، این اصلا به اونا توجه نمیکنه، اصلا به این فکرها اهمیت نمیده. اینا تو قیمت منو میاری پایین، من کجا؟ من این درب بهم یرزقون، من اونور بهشت. خانواده آسمانی ما به داد ما رسیدن، وجود مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام، وجود مقدس خانم معصومه سلام الله علیها، اهل بیت وقتی میریم زیارتشون، تو برای چی من تحقیر میکنی قیمت منو میاری پایین؟ من یه کسی هستم که دیروز رفتم حرم حضرت معصومه و حضرت معصومه برای کنار کوثر کنار امیرالمومنین قرار ملاقات با حضرت معصومه گذاشتم. ما تو هم میگی تو سر من میزنی تحقیر میکنی، منو کوچیک میکنی، له میکنی. خب من مال اون خانواده هستم، تو هی بالا بری پایین بیای، من مال اون خانواده هستم. یه آدم اینجوری وقتی گناه هم میکنه به سرعت از شر گناهش فرار میکنه، میگم آلوده شدم ولی من مال اون خاندان هستم، میرم زود خودم پاک میکنم. آدم ذلیل وقتی گناه میکنه میمونه تو این گناه، آره من دیگه نمیتونم خوب بشم، این گذشته من منو اذیت میکنه، من وقتی یاد گناه ها و گذشتم میفتم نمیتونم حرکت بکنم، همش سر نماز اینجوری میشم. این آدم بدبختی، قیمت نداره از خودش. شیطان یه سر بیاد بهش میگه تو این گناه ها کردی، این کارا رو کردی، گذشتت اینجوری بوده، جوانه اینجوری کردی، بچه دارید اینجوری کردی، بزرگ بودی اینجوری کردی، اینم باور میکنه. یعنی نمیتونه بگه من این گناه رو، گناه کردم میرم حموم خودم تمیز میکنم، یا آلوده هستم میرم حموم خودم تمیز میکنم، گناه کردم میرم تو خانواده آسمانی ازشون میخوام پاکم کنم، میرم پیش خدا، یه خدا دارم. میبینی آدم وقتی قیمتش رو نمیدونه تو همون گناهکار بودن، روحیه بدبخت بودن، ذلیل بودن، خار بودن، باجدهی میمونه، اصلا نمیتونه وایسه جلو شیطان. با کوچکترین خوابی، با کوچکترین فکری اعصابش خرد میشه، میریزه به هم، مچاله میشه. میلیون ها پیام شادی آور، قدرت بخش تو آیات و روایات هست. عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه ما شاء الله و حشرنا فی زمرتکم و اوردنا حوض نبیکم. رفتی خدمت خانم معصومه، حرفا رو با هم زدید؟ آره با ما با هم حرف زدیم، قرار گذاشتیم. رفتم خدمت خانم باشین، حرفا رو زدم. خانم معصومه رو دیدی؟ ها باش حرف زدی؟ آره حرف زدم. چیزی هم گفت بهت؟ آره من تا رفتم گفتم عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه، خدا من و شما رو به هم معرفی کنه توی بهشت. حشرن الله فی زمرتکم، اوردن الله اوز نبیکم، خدا ما رو اون حوض وارد کنه. و سقانا به کأس جدکم من ید علی ابن ابی طالب. این حرف رو که من زدم به خانوم، چون داشتم باش حرف می زدم می گفتم، بعد بهش گفتم خانم خدا شادی شما رو به من نشون بده، شادی فیکم و سرور و الفرج. خانم چه میشه من فرج شما، شادی شما رو ببینم؟ چه حرفای گنده و چه حرفای قشنگیه. آخه حرفام تموم شد، دیدم خانم به من میگه که اگه قرار قرار بود که تو کنار حوض کوثر با ما نیایی، من و تو به هم معرفی نشیم، اصلا ما نمیذاشتیم تو بیای تو حرم. ما خودمون آوردیم به اینجا، داریم حرف رو به دیات میدیم دیگه. این یه دفعه یه زیارت میخونه، انقدر شاد، قدرتمند، اونقدر با شخصیت از این حرم خارج میشه که نگو. من رفتم زیارت دختر موسی بن جعفر. اینقدر ما با این خانم سلام الله علیها صمیمی هستیم به اسم کوچیک صداش میکنیم. کیا هم دیگر رو به اسم کوچیک صدا میکنن؟ یا فاطمه، آخه اشف ایلی فی الجنه، شفاعت منو بکنی ها تو بهشت. اینقدر صمیمی. یا فاطمه تو اشف ایلی فی الجنه فان لك عند الله شأنا من الشأن. اینجاست که آدم انقدر قدرت میگیره، انقدر مست میشه، انقدر قیمتش میره بالا، میگه اللهم انی اسالک ان تختم لی بالسعاده فلا تسلب منی ما انا فیه. به به، خدای من از تو میخوام که آقایت بخیر شی. خدای من تو این حرم حضرت وایسادم، تو که ما رو دعوت کردی اینجا، تو این جشن، تو این بهشت منو راه دادی. خدایا اینقدر تو منو تحویل گرفتی، اینقدر من لطف کردی، منو آوردی اینجا، خدایا عاقبتمون به شر نشه، تو عاقبت ما رو به خیر کن. ان تخت ملی به سعاده دیگه چی؟ خدایا من اومدم تو این بهش، فهمیدم تو منو کجا آوردی، لذت دارم میبرم. فلا تسلب من نیما انفی، اینی که توش هستم از من نگیر. اگه یکی بره تو حرم حضرت عبدالعظیم، یک کسی بره مزار شهدا، یک کسی بره حرم حضرت معصومه، بگه خدایا من میفهمم کجا آوردیم، نذاری آخرین بار باشه ها. حتما همینجوریه. فلا تسلب منی معنفی، خدایا اینی که توش هستم از من نگیر. من گناه ممکنه بکنم، آلوده ممکنه بشم، پام ممکنه بلغزه، اما پام قطع نشه تو این بهشت. نکنیم او در رو ببندم دیگه راحت نمیدیم اینجا. دیدی گاهی وقت آدم یه دفعه میبینی 40 روز 50 روز در بسته است اصلا روش. ببین چیکار کردی، میای سر سجاده میبینی اصلا در باز نمیشه، میری قرآن میخونی میبینی اصلا مست نمیشی، میری مسجد میبینی اصلا انگار درا بسته است، میخوای احیا بری نمیتونی، میری تو حرم میبینی اصلا راحت نمیدن تو حرم. من خیلی وقت رفتم تو حرم. ولی وقتی میگه با قیمتت آشنا هستی میری اونجا، دفعه بعد هم میدونی باید چجوری بیای. وقتی هم ضعیف شدی بهت حمله کردن، میدونی باید کجا بری درمان کنی خودت رو. شیطان ذلیل میکنه ما رو، خار میکنه ما رو. حالا خوب دقت کنید، راجبه نفس خودمون اول صحبت بکنیم، که این نفس یکی از آفتاش بهانه گیری های زیاد هست، که گفتم هر کس بشینه بهانه گیری های خودشو برای بی ارزگی هاش، برای بی حرکتی هاش، برای بی حوصلگی هاش و برای تنبلی هاش بنویسه. بعدیش طویلت العمل، آرزوهاش خیلی زیاده، که اینم راهنمایی کردیم جلسه گذشته. ان مسح الشر تجزه، من یه نفسی دارم وقتی بهش یه سختی میرسه شروع میکنه به داد و بیداد و بیتابی و بی‌حوصلگی و جیغ و داد، جزع فزع میکنه. خدا میگه بعضیا تا یه امتحان میشن، تا یه بلا بهشون میرسه، تا میخوان با دشمن روبرو بشن، یه جنگ برن، یه جبهه برن، یه گرما برن، یه تیر ترکشی، خمپاره‌ای، بمبی، چنان جیغ و داد را میندازن انگار که دوچار عذاب خدا شدن، عذاب مردم رو مثل عذاب خدا میدونن. آقا چه خبر؟ یه سیلی زده تو گوشت، یه فوش بهت داده، یه تیر خورده، یه ترکش خوردی، یه کسی مرد، تو عذاب خدا رو نمیفهمی یعنی چی؟ میدونی عذاب یعنی چی؟ عذاب خدا یعنی چی؟ جزع حقیقی میدونی یعنی چی؟ اگه میدونی یعنی چی؟ اگه میخوای بدونی یه فندکی، یه کبریتی روشن کن، همین دیگه، ساده تر از بی حال تر از یه نور شمع که ما نداریم که. یه دقیقه نگه دار دست روی نور شمع ببین چه خبره. جزع میخوای، این جزعه. میدونی چقدر مجاهد رو خوابوندن رو میزهای فلزی اتو کشیدن رو بدنشون؟ میدونی چند تاشون رو روی بخاری نشوندن چسوندنشون؟ میدونی چقدر برق بدنهای اینا بس کردن؟ میدونی چه مادرهایی رو بچه هاشون رو جلوشون با قیچی تیکه تیکه کردن برای خدا وایستادن؟ میدونی چه تشنگی ها چه گرسنگی ها؟ میدونی کربلا چی گذشت؟ خاک بر سر بی عرضت، اینقدر شخصیت ذلیله که کوچکتری مسئله تو زندگی اتفاق میفته کز میکنی، بی حوصله میشی، بی رغبت میشی. اولین چیزی که میندازه تو مصیبت ها این هست که اول با خدا قهر میکنی، از آسمون میفتی، میگه آره نم فلان اتفاق افتاد تو خونم و پیش مادرم، خواهرم، با جناقم، جاریم، یه حرفی زده شد، نمیدونم با همسرم، با بچم، دیگه اصلا حس و حال معنویه. الان چند وقت قرآن نخوندم، دعا نمیخونم، مسجد نمیرم، حسینیه نمیرم، نمیرم. اصلا حوصله‌ام سر، حوصله هیچی رو ندارم. بعدم میشینه مصائبش رو برای 100 نفر تعریف میکنه. جزوع نفس تا یه سختی میرسه بهش. آقا ما بله ها رو تقسیم بندی کردیم در بله و بهش و رشد و قدرت در سایه سختی ها، مباحثش رو به اونجا مراجعه کنید. آقا هر سختی به شما میرسه، مریضیه، قرض، بدهیه، غم، مشکلات خانوادگی هست، هر چی هست، کفاره گناهات هست، بد اخلاقی های دیگران، بی ادبی های دیگران، کفاره گناهات هست، درجات آخرتی است. اصلا مسلمان و مؤمن توی دنیا بلا به معنای حقیقی اصلا نداره. بلا یعنی امتحان، ولی شر نداره به معنای حقیقی. اصلا مؤمن با شر روبرو نمیشه، شر زمانش گناه میکنه میره جهنمی میشه، این شره. با این حال خدا میگه من اسم مبدل خودم رو به مؤمن دادم که مؤمن اگه یه گناهی کرد یه جهنمی رفت، اون نار رو تبدیل به چی بکنه؟ تبدیل به نور کنه. اسم مبدل بهش دادم. میگه 15 سال گناه کردی، جهنم برات نوشته شده، ولی بیه توانی بهت دادم، اونو تو دلت فعال کن، تمام 15 سال گناه رو بکنش نور. لذا بفهمد اولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. اینا کسایی هستن که خدا میده همه گذشته اینا، همه بدی های اینا میتونه به ثواب تبدیل کنه. پس من اگه رفتم جهنم سوختم تو دنیا 10 سال 15 سال، میتونم تبدیلش کنم به نور؟ بله. همونطور که نورها به نار تبدیل میشه، نارها هم به چی؟ به نور تبدیل میشه. به به، عجب خدایی، عجب رفیقی، عجب طبیبی، عجب حبیبی. چجوری معالجه میکنه ما رو؟ میگه یه رمز بهت یاد میدم. گناه کردی، نذار شیطون انقدر بزنه تو سرت کوچیکت کنه. با اسم مبدل همشو تبدیل کن به درجه و مقام، بکش بیا بالا بینم. بح. چی میشه؟ من میتونم همه آلودگی هامو، بد اخلاقی هامو، گذشته هامو، مارا و عقرب و تبدیلشون کنم به فرشته؟ آره میتونی. چی لازم داری؟ قدرت. قدرت باید تبدیل کنی. آقا الان خبر داریم یه جایی مثلا دریا زبالا رو تبدیل میکنن به مواد و میفروشن، طلا جمع میکنن، پول جمع میکنن. ما همه میتونیم این کارو کنیم یا نه؟ بله؟ نه، ما اصلا مهندس بازیافت نداریم. یه نفر تو ماها میگه من بلد میشم، من مهندس بازیافتم، کارخونه‌ش هم بلدم، دستکاش هم بلدم بسازم. بیاد بریم شما هر چی زباله جمع کردید من بازیافت میکنم برای شما. زباله‌های خودم بازیافت میکنم، زباله‌های شما رو هم بازیافت میکنم. یک کسی ارزه داره آلودگی‌های خودش رو تبدیل به نور میکنه، آلودگی‌های دیگران هم تبدیل به نور میکنه. یک کسی نه، هم نورانیت‌های دیگران تبدیل به نار میکنه، هم نورانیت خودش رو تبدیل به نار میکنه. برعکس دی میکنه مسیر. نه، قوی شو، قدرتمند باش. خب آقا سورم نمیرسه، تمام ندارم، نمیتونم. نمیتونم از شر این فکر، از شر این وسوسه، از شر این خواب، از شر این دشمن، از شر این بیحالی و بی‌حوصلگی نجات پیدا کنم. نمیتونی؟ آره، وایسا بمیر. تو خدا رو داری به این قدرت. 14 تا معصوم داری، یه عالم امامزاده و شهدا و انبیا و اولیا، صدیقین، صالحین وایسادن کمک تو، پشت سر تو وایسادن، کنارت ایستادن. چرا ازشون کمک نمیگیری؟ مایی خود تنهایی بیای؟ نمیتونی، زورت نمیرسه. آقا یا علی بگو کمکت میکنه. یکی از ذکرهایی که خیلی کمک میکنه به انسان همین ذکر یا علی گفتنه. همین یه تسبیح دستت بگو، یه مدار بگو یا علی. یکی از ختمه ها ختومات یکیش هم یا علی هستش. این همه آدم داری تو کمک میکنه، این همه قدرت، قدرتمند ها، قدرتمندان عالم کنار تو، تو آغوش تو، بغل تو، وایستادن، تو ازش کمک نمیگیری چون ارزه نداری استمداد کنی. خدا وایستاده میگه بابا روزی 10 بار بیا بگو یا کن استنی من کمک بگیر. من برای نیستم خدا کمک بگیرم و ما بی ارزه هستیم نمیتونیم کمک بگیریم. نگم چرا ما آلوده شدیم، چرا ما پژمردیم، چرا ما افسردیم، چرا ما گناهکاریم، چرا ما نمیدونم لجبازیم، چرا ما حسودیم، چرا ما متکبریم، چرا نمیتونیم، چرا این بد اخلاقیمو نمیتونم حل کنم، چرا بد دهنیمو نمیتونم حل کنم. آقا کمک نگرفتی عزیزم، کمک نمیگیری. چقدر ما تو آیات داریم شما قوی باشید، کمک بگیرید، استمداد کنید، کمک بگیرید. چقدر در دعاها ما استمداد داریم، اصلا ما نمیریم کمک بگیریم. چقدر هرز داریم، چقدر دعا داریم، چقدر مناجات داریم، چقدر ذکر داریم، چقدر قرآن داریم، چه آیه هایی کمک ما میکنن، اصلا بلد نیستیم بریم کمک بگیریم. میخوام راه رو یه تنه طی کنیم در مقابل این همه دشمن. بابا وایس از خدا کمک بگیر، خدا خودش داره بهت میگه بدون من به جایی نمیرسی. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. پیغمبر به همه اینو بگو، به همه اعلام کن که اگر دعاتون نباشه اصلا من بهتون توجه نمی کنم. قدرتمندترین افراد با دعاترین افراد هستن. لذا در روایت داریم چه کسی عارفترین افراد به خداست، بیشتر از همه خدا رو میشناسه، میگه اونایی که بیشتر رو سجاده میشینن دست به بالا میگن خدایا کمک کن. این خیلی خدا رو شناخته، این هم ضعف خودش رو شناخته، هم دشمنای اصلی رو شناخته، هم میدونه حریف اینها نمیشه، هم به خدا میگه خدا کمک کن. بید مناجات اهل بیت رو نگاه کنید، یه بار مفاتیح رو مطالعه بخونید، نه مثلا حالا دعا میخوایم بخونیم، نه مطالعه کنیم مفاتیح رو، ادعیه رو یه بار مطالعه کنیم، مطالعه ببینیم فوتوفنا رو یاد بگیریم. ببینیم امام سجاد 15 تا مناجات گذاشته جلوی ما، ما چه جوری مناجات رو میتونیم استفاده کنیم؟ هیچی. از ذکرها هیچی، از نماز هیچی. هر وقت به مشکل برخورد کردید یه دو رکعت نماز بخونید، اقلا اگر نتونید مشکل رو حل کنید آرامش که میتونید پیدا بکنید، قدرت که میتونید پیدا کنید، میتونید تو روحتون این مشکل رو تبدیلش بکنید به زیبایی. و ما رأیتو الا جمیلا. چطور اون خانم که ما میخوایم باهاش محشور بشیم بچه‌شو، خواهرزاده‌هاشو، برادراشو، برادرزاده هاشو جلوش تکه تکه میکنن، خودشو به اسارت میگیرن و به کتک میبرن، بدترین توهین ها رو میکنن بهش. اصلا 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 هیچ گردی رو این خانم نشسته، نشسته. تازه میرید مجلس یزید میگه اینی از تسقروش، خیلی کوچیکت میکنم، تو خیلی پستی یزید. میگه من تمام سفر من یه تلخی بیشتر نداشت، اون همین چند لحظه است که مجبورم وایسم با تو حرف بزنم، بقیهش که به ما رأیتو الا جمیلا. پس چطور ما نمیتونیم سختی ها، امتحانات الهی، مشکلات زندگی اینا رو تبدیل به نور بکنیم؟ چطور ما وقتی که اینا میاد سراغمون فکر میکنیم تو جهنم افتادیم تمومه؟ جزع، فزع، بیتابی، بی‌حوصلگی، افسردگی، پژمردگی، خودکشی. نمد و تعارف میکنم دارم میگم، تعارف میکنم یعنی کم دارم میگم، 95% طلاقا مال همین بدبختی های ماست، مریضی ها و ضعف ها و بی‌حوصلگی ها و تنبلی های ماست که زورمون به خودمون نمیرسه. 95% طلاقا چنان جزع میکنه، توی جزع هم تصمیم میگیره، تو اون داغونی تصمیم میگیره، بعد دفعه میبینی یه تصمیم اشتباه. تو بی‌حوصلگی ها انتخاب، ارتباط، رفتار، فکرهای باطل. توی بلاها آقا آروم شو، یه ذره آروم شو. الذین اذا اصابتهم مصیبه، تا یه مصیبت میاد تمام بهشت رو میاره با این مصیبت بخواش. چه بهانه قشنگیه مصائب ما که من اسم معشوقمو به زبونم میاره. قالوا انا لله و انا الیه راجعون. مال خدا هم، مال خدا هم، مال خدا هم، میرم پیش خدا. و وای میستم اینجا، مقدر اینجا طول بکشه. اصلا این جهنم طولانی نیست. خدا رحمت کنه استادمون حضرت الله مجتهدی رو، اسم اعظم به ما یاد داد. این نیز بگذرد. اسم اعظم قرآن چقدر میگه ببین تموم میشه، این چیزی نیست. هر چی هست میگذره و توی زندگی ابدی شاد، توی زندگی ابدی پر از سرور، پر از آرامش، پر از قدرت. بزرگترین سرمایه انسان بالاتر از عبادتهاش، دقت کنید، بالاتر از خوبیهاش، بالاتر از خوبیهاش، بالاتر از عبادتهاش، بالاتر از ثوابهاش، سختیهایی هستش که تو زندگی کشیده. سرمایه است، همش جمع میشه برات. محرومیتاش، نداشتنهاش، نه اینکه خدای نکده کسی فکر کنه ما باید شلو ولو بی ارزه و بی تلاش و هر چیز هم بگیم آره خب حالا مثلا داریم انقدر میگیریم. نه، تلاش کنی برای زندگیت، برای رفاه زندگیت هم تلاش کن، زحمت تو بکش، ولی حرکت به سمت آخرت لطمه نخوره، سرعتت سبقتت کم نشه، برو جلو با تلاش، با قدرت. ولی هر چی رسید، اصلا من ناراحت نیستم، من با کسی چشم هم چشمی ندارم. مگه نرسیدم به مقصدهای مادیم شخصیتم له نمیشه، احساس محرومیت نمیکنم. من از اینکه یه نفر از من جلو بزنه احساس حسادت نمیکنم، اصلا احساس عقب موندگی نمیکنم. من اصلا کمال یه نفر نه منو به حسادت وادار نمیکنه، به بدگویی پشت سرش وادار نمیکنه. من از اینکه یه نفر مثل خودم هست، هو انت دیگه، برادرم، خواهرم، شاگردم، دوستم، همسایم، اون بره جلو، یقینا قیامت منم رشد میکنه. چطور شما الان رشدتون اینجوری هست، میشین برای امواتتون میگید که میبریدشون بالا، امواتی که الان گرفتار برزخ هستن، یا بعد وارثا بی وارثا رو دارید میبرید بالا؟ آقا هر کس بره تو بهش، ما هم با خودش یه مقدار جلو میبره، به نفع ما هستش. هر کس به خدا نزدیکتر شه، به امام زمان نزدیکتر شه، هر کس پیشرفتی بکنه. حسادت چه بیماری روانی از آدم میگیره؟ یه توهم، تکبر یه توهم، زودرنجی، حساسیت یه توهم، پوچگرایی، احساسهای منفی، دلسردی ها و از همه بدتر بی‌حوصلگی، بی‌حوصلگی و تنبلی که کلید همه بدبختی های انسان هست. بی‌حوصلگی و تنبلی ریشه همه مفاسد. خب چرا میاد سراغ ما؟ شلوول و بی‌حال نمیتونیم کار کنیم، نمیتونیم حرکت کنیم. بعضیا صد جور مشکل و بیماری و ضعف دارن، جنازهشون از هزار تا آدم سالم بیشتر کار میکنه، همین جنازهش. بعضیا یه عالم هم امکانات دارن، یه میلیونیوم یه آدم ضعیف هم نمیتونه حرکت کنه، چون آدم ضعیفه همت داره و این همت نداره، اون حوصله داره، تنبل نیست و این تنبله. در روایت داریم من بکا علی الدنیا دخل النار. آخ 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 آخ. اینو خواهش میکنم یه جا تو جایی که همیشه جلو چشتون هست بگذاریدش این روایت رو. پیامبر فرمود صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی کسی که برای دنیا گریه میکنه داخل جهنم میشه. یه آدمی که انقدر پسته، انقدر کوچیکه، انقدر ریزه که میتونه دنیا بخش قالب بریزدش به هم، میتونه به گریه بندازدش، میتونه ذلیلش کنه، میتونه یه جوری باشه وقت نگاه میکنی بهش انگار این هیچ شخصیت دیگه غیر از همین جنبه های قالبی نداره. انگار این آدم نه خانواده آسمانی داره، نه خدا داره، نه ابدیت داره، نه بهشت داره، نه مالک بهشته، نه قرار پادشاه بهشت بشه. این قرار پادشاه بهشت بشه، این با یه دونه انگشترش گم بشه، کفشش رو ببرن، یه تصادف بکنه، یه کسی از دست بره، یه آدم مثل آدمی که هیچی نداره داره زندگی میکنه. بدبخت شدم، بیچاره شدم، خاک بر سرم. آه این حرفا چیه؟ توی ادبیاتمون هم متاسفانه همینطور. یتیمی درد بی درمان، یتیمی این، یتیمی خاری دوران، یتیمی مزخرفات چیه؟ بزرگترین انسان ها اول یتیم بودن. موسی رو نگاه کنید، مریم رو نگاه کنید، عیسی رو نگاه کنید، پیامبر رو نگاه کنید، امام امت سلام الله تعالی علیه نگاه کنید. خدا اینا رو خودش مستقیم تربیت کرده. اینجوری نیست کسی باباش از دست داد، مادرش از دست داد، پدر مادرش از دست داد، حتما آدم بدبختی میشه. شما برید تو همین خیابون انقلاب تهران، عکس بزرگترین شهدا رو زدن اونجا، هیچ کدوم نمی‌دونستن پدر مادرشون کی هستن. اینا چجوری تا مقام عند ربهم یرزقون رفتن؟ همین اصلا وقتی اومد تو پرورشگاه بوده بنده خدا، هزار تا این پدر مادر دارای گردن کلوف نگاه کنین الان ته جهنمن. پدر داشتم، مادر داشتم، پدر بزرگ، مادر بزرگ، چهار طرفه هم داشتم، پدر بزرگ مامانی و پدر بزرگ بابایی، یه عالم کس و کار و ثروت و اعتبار و مال سر از جهنم در میاد. این بچه تو پرورشگاه اومده بیرون، رفت تا عند ربهم یرزقون. خدا میگه من به تو اسم مبدل دادم، هر مشکلی مصیبتی تو زندگی تو اتفاق بیفته این اکسیر رو بزن بهش، بیا تا آغوش خودم. ما بدبختی و مبدل داریم، برعکس عمل میکنه. اکسیر کیمیایی که میگفتن بزنی به مس طلا میشه، این ما میزنیم طلاهامون مس میشه. بلد نیست از این مبدل استفاده کنیم. حالا که یه همچین فرصتی دست داد تو دنیای خدا، تو دنیای عزیز، تو دنیای که بهشتی ها حسرت یه دقیقه شو میخورن، یک دقیقه شو، چقدر این دنیا قدرت داره، باهاش بی نهایت ابدیت ساخته میشه، جاودانگی با این دنیا، با این دنیا، با این قشنگی، تو این ثروت ما توش از این استفاده نمی کنیم. یه اسم مبدل خدا بهت داده، میگه اگر پدرت مرد، مادرت مرد، همسرت مرد، بچهت مرد، از دستشون دادی، کارت به طلاق کشید، نمیدونم بدهکار شدی، مریض شدی، تصادف کردی، عضوی از بدنت رو از دست دادی، کسی تحویلت نگرفت، کسی تحقیرت کرد، کسی به توهین کرد، این مبدل رو بگیر بزن بهش، بیا بالا. آقا اونایی که مهندس بازیافت هستن چجوری پولدارتر میشن؟ کارخونه بازیافت چجوری بیشتر میتونه ثروت پول بکنه؟ چی بیشتر باید داشته باشه؟ زباله. هر چی زباله بیشتر داشته بیشتر خوشحال میشه. یه پارکی ما رفتیم توی یکی از شهرهای بسیار پیشرفته توی هند بود، چندیگر، یه شهر اروپاییه. ما چند روزی برای اساتید دانشگاه اونجا جلسه داشتیم و اینا میخواستن خیلی ما احترام بذارن، گفتن که استاد ما این لحظه آخر که شما میخواید بدی، یه ساعت مونده بود به رفتن ما، میخواستیم برگردیم دهلی، گفتن شما رو میخوام ببریم بگردیم. ما کجا ببریم؟ میخوام بریم پارک. رفتیم پارک، بودیم صف، بعد صف وایسیم، صف وایسیم، ما یالا گپی میزدیم، رفتن بندگان خدا بلیطم خریدن. این پارک چی بود؟ این پارک یه فضای خیلی زیادی بود با زباله درست شده بود، یعنی هیچ چیز نوعی توی این نرفته بود. یه مهندس زیرک به مردم شهر گفته بود تا یکی چند سالی شما هرچی آشغال دارید بیاد به من بدید. آقا این با این زباله ها یه پارک زیبا درست کرده بود، حیرت انگیز پول درست میکرد با زباله، یه پارک زیبا درست کرده بود، هیچ چیز هدر رفته نداشت، یعنی هرچی شما زباله داشتون یه جا به کار برده بود زباله ها رو. مردم پول میدادن میرفتن پارک رو ببینن، جدن هم دیدنی بود، میارزدم پول بده بره. یه نفر که ارزه داره، مبدل داره، بلده، این هرچی خدا توی سختی میده بیشتر اوج میگیره. هر که در این بعض مقربتر است جام بلا بیشترش میده. اونایی که اصلا شلوول و ضعیفن، خودشونو نمیشناسن، فقط طبیعت و قالب رو میشناسن، تا یه مصیبت بهش برسه شروع میکنه بدبخت شدم، بیچاره شدم، دیگه نمیارزه زندگی کنم، نمیدونم باید بمیرم دیگه، همه چی از بین رفت. شما نها کنید سر چه بهانه های مزخرفی طلاق اتفاق میفته، سر چه بهانه های مزخرفی قهر و دعوا و ناراحتی و قر و نق اتفاق میفته، سرزنش، دعوا، دعواهای خانوادگی، فامیلی، همش بچه بازی، بی ادبی، نمک نشناسی، قدر نشناسی، عافیت نشناسی، خدا نشناسی و از همه بالاتر خود نشناسی. دعواها، درگیریها، طلاقها، اختلافات، ببین چقدر آدم خودشو بدبخت میکنه، اون خودش نمیشناسه. لذا یکی از بزرگترین دشمنهای ما، هیچ کس از من گوینده دارم به شما میگم تو بقیه هر کس میشنوه، هیچ کس نمیتونه بگه من ندارم اینو، ما یه نفس جیغزن داریم، یه نفس جزع کننده داریم، یه نفس داریم که تا میخوایم بهش بگیم که یه کمی ها ببخشید ها، یه کمی دیدید آدم متکبر ها، یه کمی این ورتر بشین ذره جا بشه برای بقیه، برو ببین آقا به من توهین کردی، آقا ما چیزی نگفتیم، گفتیم یه کمی جمع‌تر بشینید که بقیه هم جاشون بشه. آقا متکبر دیدید چقدر خودخواهانه میشینن. امام صادق علیه السلام فرمود 10 نفر رو آدم ندونید، یکیش کسیه که اونجایی که جا نیست 4 زانو میشینه. آیا کسی پادرد داره، مریضه، حالا چی؟ جا هست پاتم دراز کن، جا نیست جای بقیه رو تنگ نکن. امام زمان اولین کاری که میکنه وقتی میاد، اولین کار وقتی میاد میگه دور کعبه هول ندید برید حجر الاسود. اولین کاری که میکنه عدالت عبادی ایجاد میکنه، میگه هول نده، برای چی ما میریم حجر الاسود رو زیارت بکنیم؟ مستحبیه، اگه یه بار کردی کسی دیگه نیاد، جا بقیه رو تعیین میکنه. این طرف دیروز رفته حجر الاسود، امروز میره مثلا که الان میرن زری، او تو اگه قرار امام رضا تحویلت بگیره با هول دادن دیگران و له کردن دیگران و جیغ زدن، داد موی اینو بکش، پهلوی اینو سوراخ بکن، دماغ اینو خون بنداز، گوش اینو بکش، پای اینو له کن، اینجوری که تو بهش نمیتونی بری، که اینجوری به امام رضا نظیر میشی. آقا اگه تبرکی هم هست یه موقع دست دستید به زری یه دستی بزن، زری نبود دیوار نبود در، اصلا امام رضا تو از همون دمه دارن به بوسو بیا، کافیه. تو الان پیش زری بودی حرفت زدی، خب بیا کنه مثل بقیه برن، نه بذار من یه عزایی از دل بیارم. همینجوری بعضیه دیدی همینجوری نمازم یه با حول ندید، اصلا حق حرامه یه کسی اینجور بیاد به دیگران رو اذیت بکنه. مستحبی ها همه تعطیل، وقتی قلب واجب لطن بخوره همه تعطیل. یه بار رفتی حجر الاسود رو استلام کردی تموم شد، بیا برو دیگه، دیگه دفعه بعد نه دوره اصلا پیداد نشه دوره کعبه. طواف مستحبی ممنوع دیگه، طواف واجب تو کردی برو، اگه مستحبی جا بود جا بود، نبود بقیه جا رو برای بقیه تعیین نکنید. ما هم اصلا نگو چه اخلاق هایی داریم. تنگیری، سختگیری، جیغ میزنه، متکبره، تا بهش میگه که یه ذره به فطرت، یه ذره ببین منم یه بابایی دارم امام زمانه ها، یه چند دقیقه بذار من با امام بابام صحبت کنم، داد میزنه. قبول ندارید؟ باور نمی کنید؟ امشب بده امتحان کنید ببینید از سر شب تا دم اذان صبح بد اجازه میده یه ربع نماز شب بخونه یا نه. نه خوابم دیر میشه، فردا حالم بد میشه، امتحان دارم، درس دارم، کار دارم. بعد میگه تلویزیون ببینه مسابقه فوتبال تو تیم اروپایی، بشه نگاه کن بابا، درس چیه، کار چیه، فیلم سینمایی، سریال، مهمون اومده، تلویزیون، ماهواره، تا صبح های اینترنت بودن، تخمه بخوریم، آجیل بخوریم، دو نوبت شام بخوریم، بخوریم نداره. تو جرأت داری بهش بگی؟ به خدا اگه جرأت داری بهش بگی ببین امشب مثلا همین لقم، امشب احیا داریم دیگه، انشالله شب جمعه است احیا داریم، امشب شام ببین نصف پرس بخور که سنگی نشی تا صبح. میخوام یه ذره برای این بنده خدا، برای این من آسمانی، منم بالاخره آدمم، میخوام برم یه سری به امام زمان بزنم، یه سری آسمون برم، یه سری برم پیش خدا، اگه گذاشت دم افطار شب احیا بهش بگو امشب دیگه ما هلاهی شب ما را بزنی بیدار نمیمونیم، بذار این سه شب ما بیدار بمونیم، افطار اگه میخوری سواک بخور. جیغ میزنه، اصلا تو جرأت نداری به شکمت بگی نخور. مثلا حالا این همه چیز تو سفره است، دو تاشو نخور تو، مگه میذاره؟ حالا دیگه بادم جون بهت نرسید، تعدیق بهت نرسید، نمیدونم نوشابه اون رنگی بهت نرسید، سبزی بهت نرسید، جیغ نزن. نه عجب مهمونی فلانی بود، من سبزیشون کم بود، تعدیق به من ندادن، کله پاچه همه جاش به من نرسید، نمیدونم. ببین چقدر جیغ داره، خیلی جیغ داره. منو دعوت نکردن، آخر سر منو دعوت کردن، کارت تبریک برای من نفرستاد، زنگ زد، همش جیغه. تو منظورت این بود، تو منظورت این بود، تو می‌خواستی، همش جیغ. تو من توهین کردی، تو منو مسخره کردی، تو من همش داد فریاد جیغ، همش بهانه، جزع جزع جزع. چرا اینجوری نگاه کردی؟ چرا اینجوری راه رفتی؟ چرا منظورت این بود؟ چرا من تلفن زدی اینجوری گفتی؟ چرا من این کلمه رو به جای اون کلمه گفتی؟ آقا شما نگاه کنید تو اینجا. یه موقعی میخواستم یه آقایی رو دعوت بکنم بیاد یه سخنرانی بکنه از این مسئولین سیاسی رو، هرچی شماره شو گرفتم نشد. به این همکارم دفتردارمون گفتم که شما زحمت بکش شماره رو بگیر، گرفت به من خبر کن. آقا این شماره رو گرفت، اتفاقا اون گرفت، دستمون خیر بود دیگه. این زنگ زد و گرفت، گفتش که الو آقای دکتر فلانی. گفت بله. گفت ببخشید گوشی خدمتتون؟ گوشی داد به من، منم چقدر با شادی و با تواضع سلام علیک کردم. گفت آقا این چه وضع تلفن زدنه، تو چرا منشی دادید شماره رو بگیره؟ من باید معطلشم گوشی و منشی بده به تو؟ چند ثانیه؟ چند ثانیه؟ سه ثانیه. آخ 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 آخ، الان میدونی چه جهنمایی مدیر کلا دارن، رؤسا دارن. میگه که من وقتی میخوام زنگ بزنم خانم منشی شما بگیرید بگید الو گوشی خدمتون، آقای فلانی با شما کار دارن، بعدن که دیگه جو وست کنید من باش صحبت کنم. آقا عجب جهنم. میدونیم این آدمی که روحیه اینجوری داره فردا شب اول قبل چند سال، چند هزار سال تو این جهنم باید گرفتار شد. خدا همه یه اخلاقش. یا من کی زودتر سلام؟ نه بذار اول اون زودتر اون سلام کنه، بذار اون اول بلند میشه یا نه، اول اون دعوت میکنه ما رو یا دعوت نمیکنه. من کجای ماشین بشینم؟ عقب ماشین، جلوی ماشین؟ کسی باید جلو عقب ماشین فرق میکنه؟ دم پنجرهش، آدم دم پنجره توی هواپیما میریم واسه چقدر سر پنجره دعواست تو آدم بزرگا ها. اوه چقدر جیغ میزنه این نفس ما، چقدر جزع داره. یه شب بی سحری روزه میگیره تا افطار داد میزنه، به همه هم اعلام میکنه یه صدقه میخواد بده، یه کار خیر میخواد بکنه، یه مریضی میشه، میخواد به همه جیغ بزنه بگه، یه بلا سرش میاد. بی طاقتیم ما. امسه هشر رو تجزه، تا بهش یه ذره سختی میرسه جزع میرا میندازه. خب حالا باید چی کار کنم؟ این جزعی نفس جزوع، جزوع قرآن میگه چیه نفس؟ خلق الانسان ضعیف، ان الانسان خلق، انسان ضعیف، حلوعا حریص، جزوعا منوعا. اینا آیه قرآن داریم دعا میخونیم ما. حالا هفته جلسه بعد آیه هاشم براتون بخونم. آقا ببین میتونی سر صدای این نفس تو سر سفره بندازی یا نه؟ میتونی؟ نمیگم خوب نخور، غذای خوشمزه نخور، غذای مورد علاقتو نخور، ولی یه موقعی هم ببین میشه کاری کرد یا نه، میتون بهتره رو بده دیگران بخورن، دست دومه رو خودت بخوری، کاری که مادرها به راحتی انجام میدن، چقدر قوی ان مادرها، اصلا جزو هم نیستن. مردا نه، اصلا به سختی شما یه مرد پیدا میکنی سر سفره جیغ نزنه. نه آقا ما کی جیغ زدیم، ما اصلا جیغ نزدیم سر سفره. چرا؟ تو خیلی خیلی آدم باحالی هستی، با کلاسی، قشنگ میشینی سر سفره، خیلی متین و اینا، جیغ سر صداش تو درونت بلند میشه. جیغ میزنه. همین امشب بریم امتحان کنیم، همین امشب بریم امتحان کنیم ببینیم چه جوریه. آقا یه ذره تربیت کنیم خودمونو، از چیزای کوچیک شروع کنیم. حالا اون چیزای خیلی بزرگ و عرفانی و خیلی این حرفا رو بزنیم برای اهلش. همینجا همین خاله خاله بازی های زندگیتون، زن و شوهر دارید حرف میزنید، با بچه حرف میزنید، با مادرت حرف میزنید، با جاری و با جناقت حرف میزنید، با خواهر شوهر، برادر شوهر، مادر شوهر حرف میزنید، با دوستت داری صحبت میکنی، با همکارت، سر سفره ببین چقدر دیگ میزنه نفس. میگه بریم بازار، بریم بازار. چقدر بریم بازار؟ تو چرا گفتی چقدر؟ آه ببخشید عذر میخوام. بریم حالا خرید کنیم دیگه. چقدر طول میکشه؟ نگو چقدر. اصلا برای من وقت نذار. خیلی خوب باشه. بریم. از آن میگم میبینی هنوز یه سوم بازار نگشته. هنوز اصلا تو بهش داره میگرده. ظهر گذشت، 3 ساعت 4 ساعت میان و بازار. هنوز هیچی. و آخر سر میگه خب حالا چی خریدی؟ هیچی نخریدم. نپسندیدم. ماشاءالله. اینو خریدم، اینو خریدم، اینو. یه سرش هم که فهرست میکنیم بعدا میخریم. بعد میریم دم حرم میگیم خب حالا حرم چقدر باشیم؟ میگه حرم الان ساعت چنده؟ ساعت مثلا 7. 8 خوبه. 8 جیغ میزنه. تو حق نداری اینقدر انتخاب کنی. یه لقمه است انداختم جلوت، برو تو حرم، خیلی هم زیاده روی بکنیم بوستو میکنم، برو یه سلام بده بوست کن برگرد. میخوای بری با خانم بشینی بسات را بندازید و راجب قیامت با هم حرف بزنید و قرار ملاقات سر حوض کوثر بذارید و نمیدونم میخوای جامع کبیره بخونی با 12 تا معصوم حرف بزنید. اصلا این حرف را نزن، برو اونجا یه بوس کن بیا. چی میگی تو؟ این مردا دیدی وقتی خانما معمولا بهشتی تر هستن دیگه، خانما خیلی حوصله دارن برن تو حرم حرف بزنن، مردا نه. چی میگی شما تو حرم میرید انقدر؟ چی میگی تو مسجد انقدر میرید؟ البته بعضی از زنام خیلی نفهمن، بعضیاشون رو عرض کردم، کمشون واقعا بعضی هستن. آقا شما حق ندی شوهرتو معطل کنی، یه موقع خودت دفتی حرم هر چقدر دلت میخواد. نماز خوندن شوهره وایستاده ببینید تو آفتاب مغزش جوش اومده، این خانم هدا تعقیبات میخونه، نه سجده میکنه، نماز مستحبی میخونه، کاریه همش حرامه. سلام بده، یه نفر معطله، یه بچه منتظره، زنت معطله، شوهرت معطله. آقا اینو مقدس هم داریم که این نفهمی ها میکنن. حالا اومدیم اینجا و زن و بچه دمه در معطلن، بابا چادر مشکی سرشه تو آفتابه، بچت گرسنه‌ش، الان دستشویی داره، مدرسه داره، خواب داره، کار داره. بریم حالا تو حرم عرضه داری، برو بخوابونشون. خیلی شو ماشاءالله مقدس و نازنینی، پاشو نصف شب عرضه داری بزن، برو تا صبح هر چقدر دلت میخواد تو بهش باش. ما میخوایم ببینیم بهش، بقیه رو میخوایم اعصابشون رو خرد کنیم. مستاق دارم میگم، ما جیغ زدن خیلی تو ماها زیاده، یه کمی این جیغامون رو آروم کنیم. لذا به ما گفتن که یه مقدار سیلی تو گوشای خودتون بزنید، یه مقدار دعوا کنید با خودتون، یه مقدار وقتی جیغ میزنه شما دوتا داد تو ارزه داشته باش سرش بزن. ای جیغ زد بگو غلط کردی، تا ساعت 3 بهت نهار نمیدم، اصلا امروز نهار خبری نیست، همون یه سیب میخورم، یه پرتقال میخورم بسه، یه ذره انگور بسه، نهار امروز خبری نیست. بی خود عربده کشی نکن. شام 2 تا دونه خرما میخورم بس، یه میوه نه که هیچ فردا نری همه اینجوری، من آشوجا اینجوری گفتم مریض شدم بمیرم، نه
گاه گاهی یقه خودتو بگیر، یه موقع های یقه خودتو بگیر. الان روزای زمستون داره شروع میشه، یه موقعی آدم یه روز مستحبی بگیره، توی روز داد بزن سرش، یه ذره جمعش کنیم این داد و بیدادها رو. نفس خیلی اینجوری خطرناکه، اصلا ما ترسویم، خیلی ترسویم جلو نفسمون. میخوایم پول بدیم جیغ میزنه، دست میکنیم تو جیبمون جیغ میزنه، میخوایم به نفر محبت بکنیم جیغ بزنه، میخوایم یه نفر دعوت کنیم خونه جیغ میزنه، میخوایم هر کاری خیری میخوایم بکنیم، میفهم ما مؤمن دست میکنه تو جیبش 70 تا شیطونک میچسبن، همش داد و فریاد رو میندازن، آدم میترسه نکنه بدبخشم، نکنه فقیرش، این دست میکنه تو جیبش چند تا اسکناس در میاره، اینقدر ترس داره اول دنبال اسکناس کوچیکه میگرده، وقتی هم یه دفعه دستش میره یه دفعه سمت اسکناس بزرگه جیغ در میاد. ببین اگه جیغ نزد نفستون جیغ میزنه. یه ذره آدم باید قدرت داشته باشه، یه ذره باید دعواش بکنه، یه ذره باید شما جیغ بزنید سرش، یه ذره باید شما داد بزنید سرش، چه 4 تا سیلی انسان تو گوشش بزنه. ما این نفس عاشقش هستیم، بعد با این عشق به این نفس وقتی میخوایم بریم حرم نمیذاره تو پیش امام حسین بشینی، نمیذاره تو پیش از عبدالعظیم بشینی، نمیذاره تو بری پیش خدا، رو سجاده انقدر جیغ میزنه تا بلندت کنه رو سجاده، یالا پاشو کار دارم بلند شو، ولش کن. آقا خدای به حق محمد و آل محمد به ما قدرت برخورد، قدرت مقاومت در مقابل این نفس فریادگر عنایت بفرما. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با هم دیگه 5 مرتبه آیه شریفه امن یجیب رو برای رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانش، مسلمین و مستضعفین جهان میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب الملتر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب الملتر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب الملتر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، صلوات بلند خط بفرمایید.